الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. السلام عليكم. لآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة مباركة سبح اسم که ابتدای این سوره توحید است، یعنی این سوره با توحید شروع می شود و بیشتر در این سوره مسئله تذکر به مردم و تبلیغ اسلام و دعوت مردم مطرح است. آیه اول این سوره با این جمله شروع می شود: سبح اسم ربک الاعلی. تنزیه کن نام پروردگار برترت را. در این جمله چهار کلمه به کار برده شده است: تنزیه، اسم، رب، اعلا. کلمه اعلا که از این طرف حالا یک شهر میدیم، اعلا مفهوم برتر رو میدهد. نظیر کلمه اکبر است یا اعظم در مورد خدا که به کار میبریم، مثلا میگیم الله اکبر، یا میگیم الله یا الرب که در اینجا رب آمده است، اعلا. اکبر اسم تفضیل از کبیر است. کبیر یعنی بزرگ. سلام علیکم. و اکبر یعنی بزرگتر. اعلا باز اسم تفضیل از عالی. عالی یعنی برین و اعلا یعنی برترین. منتها در اینجا یک نکته هست که این نکته را در روایات اهل بیت به ما تذکر دادن که وقتی که ما به خدای متعال اکبر میگوییم یا اعلا میگوییم، این توهم برای ما پیدا نشود که خدا را مقایسه میکنیم با اشیاء و در مقایسه با اشیاء او را بزرگتر از اینها یا برتر از اینها به حساب می آوریم. اگر اینجور ما فکر بکنیم، دچار یک نوع شرک خفی هستیم. عظمت و کبریایی و علو ذات حق به نحوی که اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا مقایسه در اونجا بیمعنی، مقایسه معنی ندارد. حالا در مقام مثال عرض می کنم، شما دو شیء محدود را می توانید با یک دیگر مقایسه بکنید، ولی هر اندازه هم که یکی از دیگری بزرگتر باشد، اگر محدود باشد، باز قابل مقایسه هست. مثلا فرض کنید شما حجم یک شیعی که یک سانتی متر مکعب است، حجم این را شما با حجم بزرگترین ستاره ها که خورشید هم در برابر او یک ذره حساب می شود، ولی باز قابل مقایسه است. یعنی این یک چندم است، چندم، این حساب چندم در اینجا میاد. شما یه اتم را، حجم یک اتم را با خورشید یا بزرگترین ستاره ها در نظر بگیرید، باز مقایسه است. یک کسری و یک چندم در اینجا هست، ولی چندمی باشد که اون وقتی که شما این کسر را درست میکنید، بالا را صورت میگید، پایین را مخرج میگید، اون مخرج رو مثلا اینقدر صفر بگذارید در اون مخرج که مثلا از اینجا مثلا تا در اتاق هم بیشتر باشه. نه، اینقدر صفر بگذارید در اینجا تا خورشید. ولی باز یه رقم مقایسه است، باز یک چندم شمارده می شود. این یک چندم اوست، چون بالاخره اون متناهیست، این هم متناهیست. میان متناهی و متناهی می شود مقایسه کرد، ولی این که فاصله اینها اونقدر زیاد باشد، اونقدر زیاد باشد که این فاصله به تصور بشر نمی گنجه. نمیشه گفت یک هزارم، نمیشه گفت یک میلیونیوم، نمیشه گفت یک میلیاردیوم، نمیشه گفت یک کاتریلیونیوم مثلا از این دو چیزها. نه، این اصلا اصلا دیگه بشر عدد نداره برای او. ولی در عین این که عدد ندارد، ولی باز میان اینها یک رابطه مقایسه‌ای هست. یعنی این یک چندمی از او هست، ولی چندین نیست که بشر نمیتوانه او را در خیال خودش بگنجانه. اما میان متناهی و نامتناهی اصلا قیاس کردن غلط است. مثلا اگر ما بگیم فضای عالم غیر متناهی، ابعاد عالم غیر متناهی، بعد یک بعدی را ما در نظر بگیریم، مثلا بعد این اتاق را، بعد بگیم بود این اتاق با بود عالم مثلا اون بزرگتر است یا این، بعد بزرگتر، وقت در بزرگتر این یک چندم است، چندم دیگه در کار نیست. حالا اگر واقعا غیر متناهی، ثابت نیست غیر متناهی باشه، اگر واقعا ابعاد غیر متناهی باشه، این از چندم دیگه در اینجا معنی نداره. در مورد خداوند حتی عظیم هم بالاتر است، عظیم هم بالاتر است. اصلا در مقابل عظمت پروردگار اصلا چیزی به تصور انسان نمیاد که چیزی باشد در مقابل او. این است که به ما فرمودن که وقتی میگید الله اکبر، این رو خیال نکنید خدا بزرگتر است از مخلوقات خودش. یعنی این را مخلوقات در مقابل خدا که میگذارید، اون بزرگ بزرگا را خیلی، مثلا بگیم مثلا بزرگترین ستاره ها را، بعد بگید خدا از اینا بزرگتر است. نه، اصلا بگید خدا بزرگتر است از هر چه که من او را به اون توصیف بکنم. اکبر من امیوسف، من خدا را به هر عظمتی که توصیف بکنم باز او را نتوانستم او را اون چنون که او هست توصیف کرده باشم، باز او را به اندازه فهم خودم توصیف کردم. حالا از اینجا شما میفهمید که چه در نماز این همه ما تسبیح و تنزیه داریم. خدا الله اکبرم تسبیح و تنزیه دیگه. در سجود، در رکوع میگیم سبحان الله یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سلام علیکم. در سجود یا میگیم سبحان الله یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. در رکعت سوم و چهارم به جای حمد و سوره میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. سبحان الله و الله اکبرش تنزیه است. الله اکبر، نماز ما با الله اکبر که تنزیه هست شروع میشه، وارد قرائت میشه، قرائت میکنیم خدا را با حمدی که خود او نازل کرده است میخوانیم و سوره‌ای که خود او نازل کرده میخوانیم، بعد باز میگیم الله اکبر، میریم به تسبیح به رکوع بلند میشیم الله اکبر، میریم به سجود بلند میشیم الله اکبر، با سجود دوم بلند میشیم الله اکبر، در بند بند نماز الله اکبر آمده. همه این معناست که من هر که باشم، هر مقدار عارف باشم، ولو پیغمبر باشم، ولو پیغمبر باشم، خدا را که توصیف میکنم به اندازه معرفت خودم توصیف میکنم. با این که میان توصیف ما پیغمبر را و توصیف ما خدا را و توصیف پیغمبر خدا را فاصله غیر متناهی است. در عین حال پیغمبر میفرمود خدایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتوانم تو را اون چنان که شایسته ذات مقدس توست تو را توصیف بکنم. تو اون چنان موصوفی که خودت رو توصیف میکنی. بله، پیغمبر در وقتی که دیگه از خود بی خود است و اون زبان و اون زبان خداست و خداست که به زبان او داره حرف میزنه، اون دیگه توصیفش همون توصیف حقیقی. پس این کلمه اعلی اینجا خدای اعلی با یک اسم خاص یاد شده است و اون اسم رب است. رب را همیشه گفتیم هر اسمی از اسماء پروردگار یک شأن از شؤون او و یک صفت از صفات او را بیان می کند. اسم رب صفت تکمیل کنندگی، صفت پرورش دهندگی، صفت تربیت کردن را بیان می کند. با اینکه رب از ماده ربابه است نه از ماده ربایه، ولی از نظر معنا همون معنای ربایا رو میدهد. در اینجا خداوندگار، صاحب اختیار، صاحب اختیاری که اون چرا که در اختیار اوست او رو نه اینکه از او استفاده میکند. ببینید رب شاید همیشه گفتیم که یک ترجمه دقیق فارسی ندارد، ولی خب یک ترجمه ای که شاید نزدیک باشد بهش میگن خداوندگار. خداوندگار یعنی صاحب اختیار، مثل مالک. اما خدا رب است، انسان هم نسبت به مملوکهای خودش رب است، خداوندگار است، یعنی صاحب است. اما با این تفاوت انسان صاحب است، این چنین صاحبی است که به وسیله او خودش را تکمیل میکنه. یعنی اون چی که انسان صاحب اوست اون مربی انسان و تکمیل کننده انسان. یعنی انسان اگر مالک ثروت هست از ثروت استفاده میکنه. این ثروت وسیله نیست برای اینکه این بتوانه زندگی بکنه. خدا صاحب است به معنی اینه که خدا تربیت کننده اشیاء است و مکمل اشیاء است. انسان خداوندگار است، یعنی انسان نیازمند به اون چیزی است که خداوندگار اوست و در معنا اون یک معنا خداوندگار انسان است، چون این به اون نیاز داره. اگر اونم به این نیاز داره اینم به اون نیاز داره. اگر انسان یه اتومبیل داره به اتومبیل نیازمنده، حالا اتومبیل هم به اون نیازمند احیانا چون کار میکنه، فرمی روغن که باید عوض بکنه، خرابی هاش باید ترمیم بکنه، ولی بیشتر از این که اتومبیل به اون نیازمند بشه او به اتومبیل نیازمند. یه الاغ اگه انسان دارد بیش از مقداری که این به الاغ نیاز داره، الاغ به اون نیاز دارد، این به الاغ نیاز داره. الاغ هم یک دری خوراک ساده اون حیوان به این نیاز داره، ولی در کار خیلی به اون نیاز داره. در واقع انسان خداوندگار هر چیزی که هست. اگر نگاه بکنی خداوندگار هر چی که هست محتاج اوست و نیازمند به اوست
و اوست که نیاز این را برطرف میکند.
ولی خداوند متعال یگان ذاتی است که خداوند همه موجودات است، در حالی که بی نیاز از همه موجودات است و مربی و مکمل همه موجودات است و موجودات نیاز خودشون را به او رفع میکنند. این فرق میان ربوبیت او، خداوندگاری او و خداوندگاری انسان اشیا را این است که خدا را که میگیم رب یعنی مربی، یعنی مکمل اشیا، از نقص به کمال برنده اشیا. حالا اینجا از این لفظ رب چرا نفرمو سبحانه سبح اسم مثلا خالق کل اعلا، مثلا رازق کل اعلا فرموده رب؟ چون مسئله ای که بعد ذکر میکنه مسئله تبلیغه و دعوت مردم است. فذکر بعد میخونیم این نفعت ذکرا سیدذکر و من یخشا و یتجنب و هل اشق الذی یصلی النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا. اینها همه مربوط بینه به پیغمبر امر بکنه مردم دعوت کن، مردم تبلیغ کن، مردم تربیت کن. از این جهته که پیغمبر در اینجا مظهر اسم رب پروردگار است، به اذن پروردگار مردم را تربیت میکند. این است که کلمه رب آمد. کلمه دیگری که در اینجا داریم کلمه اسم است. اسم یعنی نام. ببینید مکرر باز همین هم گفته شده است که ما دو جور اسم داریم. یک نوع اسم که معمولا در اسمهای شخصی هست، در اعلام است، فقط نامگذاری است برای تشخیص، یعنی به معنی اسم هیچ توجهی نیست. این نامگذاری ها فقط علامت است برای این که وقتی میخوان به یک دیگر بفهمانند با اون علامت بفهمانند. ما وقتی میگیم تهران با این اسم با این علامت، علم هم که میگن علم یعنی علامت دیگه، یعنی در زبان عربی میگن علم، اینها را علام علم. ما با این لفظ تا وقتی میگن تهران فورا این شهر بیادمون میاد، اصفهان میگن این شهر دیگه. هیچ در این که حالا این تهران چرا تهران میگن، حالا ریشهش هر چه باشه، حالا اگر ریشه ای لابد ریشه ای دارد، ریشهش هر چی بوده، ولی امروز کسی بود معنا دیگه توجه نداره. بعضی گفتن ران به معنی در رفت، اینجا یه ده بوده، و وقتی گفتن تهران یعنی ته ران، یعنی اون ته دره، کم کم اینجا شده بزرگ. من نمیدونم این راسته یا دروغ. یا اسم یک انسانی را اگر احمد میگذارند، اگر محمود میگذارند، اگر حسن میگذارند، فقط به نام علامت گذاریه، علامت بودنه. و الا بدون این که گاهی وقتا اسمها اصلا ضد مسمی در میاد، مثل همون مثال معروف غلامهای سیاه که از قدیم می آوردن، خیلی از اونها اسمشون کافور بود. کافور سفیده به غلام سیاه، برعکس نه هم به نام زنگی کافور. اسم گذاری اگه میگه در اسم گذاری که بحث نیست، ولی اسمهای خداوند هیچ کدام از این قبیل نیست. اسمهای خداوند هر کدام به اعتبار معنیش بر خدا گفته میشود. حتی لفظ الله هم که علم هست با علمهای دیگر باز فرق میکنه. مثلا ما به خدا میگیم رحمان به اعتبار معنی رحمانیتش میگیم رحمان، نه فقط اسمشو گذاشتیم رحمان. رحیم میگیم همین جور، علیم میگیم همین جور، قدیر میگیم همین جور، حی میگیم همین جور، سمیع همین جور، بصیر همین جور، الملک، القدوس، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. این همه اسمی که ما داریم که در قرآن در حدود صد اسم برای خدا 99 اسم دارن. 99 اسم از اسماء خدا در خود قرآن آمده است. و تازه قرآن نخواسته محدود بکنه، در روایات و در ادعیه در حدود 1000 اسم برای خدا ذکر شده، هر اسمی یک شأنی از شؤون الهی رو بیان میکنه. خب پس حالا اینجا ما در باره خدا، یکی اسم خدا که میگیم اسم این لفظی که ما به کار میبریم، یکی میگیم اسم خدا یعنی اون صفت خدا، صفت خدایی خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا. حالا بعد ببینیم این اسمی که در اینجا آمده مقصود اسم لفظی است یا مقصود از اسم یعنی خود صفت، اینو الان بیان میکنم. عزیز بریم کلمه تسبیح، سبح. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی منزه دانستن، مبرا دانستن. خداوند متعال صفات کمالیه دارد و صفات جلالیه، به اصطلاح جمالیه و جلالیه، اون کمالیه رو جمالیه میگه. یا به تعبیر دیگری که متکلمین فیلسوفان میگن صفات ثبوتیه دارد و صفات سلبیه. مقصود چی؟ صفات ثبوتیه یعنی صفاتی که خدا را باید با اون صفات خوند و توصیف کرد، مثل همونهایی که خب ما معمولا توصیف بکنیم در نماز، الحمدلله. الله اگر چه میگن علمه، ولی اونم به یک معنا صفت هست. رب، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. قل هو الله احد، احد خودش یک از صفات کمالیه. الصمد. صفات سلبیه اون چیزهایی که خدا رو باید از اونها منزه شمرد، یعنی چون این حکایت از یک نقص می کند. نقص یعنی اون چی که به نیستی و اون چی که به محدودیت، هر چی که از محدودیت وجود ناشی بشود بازگشتش به نیستی و به عدم است و نقص است. مثل در همون سوره قل هو الله میگیم که الله الصمد، بعد میگیم لم یلد، او نزاییده است، والد نیست. نزاییده من اعم از این پدر نیست یا مادر نیست، یعنی ولده یلده در زبان عربی هم به پدر میگن هم به مادر. در فارسی به مادر میگوییم ما والده به معنای زاینده، ولی به پدر همون لفظ عربی والد رو میگیم، ولی در فارسی لفظی نداریم که به پدر بگیم یعنی زاینده. توجه شدید؟ ولی در عربی میگوین به پدر میگن والد یعنی زاینده پسر، به مادر میگن والد، یعنی اون باز میگن والده یعنی زاینده، چون زایش در از هر دوتا هست. اصل زایش معناش اینه که یه چیزی از درون چیز دیگر بجوشد و از اون جدا بشود بیاد بیرون. مثل که میگیم آب از زمین زایش میکند، یعنی در درون زمین در لابلای اعماق زمین هست، بعد زایش میکنه میاد بیرون. پس بنابراین پدر به اعتبار این که نطفه از او هست، نطفه از وجود او ابتدا زایش میکنه، میرود در رحم مادر، بعد از رحم مادر باز زایش میکند، متولد میشود میاد بیرون. پس هم پدر زاینده است و هم مادر زاینده است، هر دو زاینده است. خدای متعال لم یلد است، نه پدر است و نه مادر. برای هیچ موجودی، برای هیچ مخلوقی، اونهایی که یک مخلوقی را فرزند خدا میدانند، اینها از تنزیه بدورند. خدا خالق موجودات است نه والد موجودات، یعنی خداوند با اراده خودش ایجاد میکنه موجودات را، نه اینکه از وجود خودش چیزی بیرون میتراواند. اگر خدا از وجود خودش چیزی را بیرون میتراوند، همچی چیزی معنی میداشت، خداوند والد موجودات بود.
ولی حال در انشاءالله در تفسیر سوره قل هو الله احد اگر عمری باقی بود عرض میکنیم، روایت خیلی مفصلی از حضرت امام حسین علیه السلام هست، کل روایت جامعش اونجا میکنیم. ولی اینجوری اگر ما نسبت پدری به خدا بدیم، ما خدا رو تسلیح نکردیم، این زاییدن به هر معنایی از مختصات اجسام است، از مختصات موجوداتی است که این محدودیت جسمانیت رو دارند. ولم یولد، زاییده شدن هم همینجور است، هم زاینده باید جسم محدود باشه هم زاییده شده. خدا نه زاینده است پس پدر نیست، و نه زاییده شده است فرزند نیست. پس اونهایی که ابو ایلن میان میگوین و همه رو یه چیز حساب بکنه، خدای پدر خدای فرزند، خدا نه پدر است و نه فرزند. بلا اینا رو میگیم ما تنزیه، عجز تنزیه هست، یعنی نسبت عجز دادن ضد تنزیه هست، ظلم ضد تنزیه هست، جهل ضد تنزیه هست، اینها همه از نقص و از نیستی و از این. و این مثلا دانستید. حالا اینجا فرمود که سبح اسم ربک الاعلا، نفرمود سبح ربک الاعلا، فرمود سبح اسم ربک الاعلا. اگر میفرمود که سبح ربک الاعلا یه معنا داشت، مثل سبحان ربک رب العزت عما یصفونه، مثل سبحان ربی العظیم و بحمده، مثل سبحان ربی الاعلا و بحمده، ولی اینجا فرموده است که سبح اسم ربک الاعلا، اسم پروردگار خودت رو تسبیح بکن و تنزیه بکن. اینجا اسم را چه به معنی لفظ بگیریم، همین الفاظی که بکار بگیریم، لفظ الله، لفظ رحمان، لفظ رحیم، چه به معنی حقیقت اینها بگیریم که صفات پروردگاره، هر دو باید تسبیح بشه. پس صفات پروردگار که تسبیح میکنیم، یعنی به خداوند صفتی که لایق ذات او نیست، صفت سلبی است، به او برای او اثبات نکنیم. در این مورد در قرآن زیاد آمده، یکی بذر الذین یلحدون فی اسمائه، الحاد در اسم خداوند، منحرف کردن در اسم خداوند، اون خودش یه چیزیست که ضد تنزیه. ولی در اینجا بعضی از مفسرین نظریه دادن، تفسیر المیزان بالخصوص نظری داده که نظر خوبیست در اینجا، ایشان بفرماین که اینجا تسبیح اسم مقصود، یعنی به قرینه این که این آیه در مقام این است که به پیغمبر دستور میدهد تبلیغ بکن و چجور تبلیغ بکن، اینجا مقصود از تسبیح اسم تسبیح خود همین الفاظه، یعنی منزه تنزیه کردن همین الفاظ، خود همین الفاظ، همین اسم الله، اسم رحمان، اسم رحیم، اگرچه اینا لفظند، ولی چون لفظهایی هستند که برای اون معنای مقدس و منزه به کار برده می شوند، اینها هم باید منزه باشن، مقدس باشن از یک سلسله آلودگی ها. حالا چطور؟ یه درکی آلودگی ها را عرض می کنم که اونها را شاید مورد عنایت اینجا نباشه، ولی برای این که مطلب روشن بشه. مثلا اسم الله اگر باشد، به ما میگن دست بیوضو بهش نزنید، یعنی او رو مقدس بشمارید. با اینکه اسم الله این لفظ روی کاغذ یه مرکب نوشته دیگه، او یه کاغذ مرکبی که بیشتر نیست، ولی همین کاغذ مرکبی که در اینجا چون نمایونگر اون معنای مقدس است، خود همین احترام داره. زیر دست و پا نیندازید، دست بی وضو بهش نزنید، این در مقام کتاب است. در مقام بیان دستوری است برای کسانی که تبلیغ میکنند
و برای همه مردم. البته این دستور مختص به کسانی تغییر میکنه. آقا اسم خدا را مقدس بشمارید، محترم بشمارید.
یکی از شؤون محترم شمردن اسم خدا
که در قرآن زیاد هم آمده این است که چیزی را با اسم خدا مقرون قرار ندید. مثلا
ما از مقدس‌ترین اسم‌های دیگر شروع می‌کنیم.
به ما گفتن که هر کاری را که شروع می‌کنید با اسم خدا شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، در فارسی می‌گیم به نام خدا. حالا یک کسی بخواد خیلی نبوتش در اینجا به جوش بیاد بگه نه، من می‌خوام اینجا بگم به اسم خدا و اسم پیغمبر خدا، بگه این کار نکن، این کار نکن. با اسم خدا اسم دیگری را قرار نده.
یا بگی مثلا چون شیعه هستم میگم به اسم خدا و اسم امیرالمومنین،
همین هم اسلام اجازه نمیده. شما در یه جا شما پیدا نمی کنید که یک بسم اللهی با اسم خدا و پیغمبر شروع شده باشه یا با اسم خدا و ائمه شروع شده باشه. مع الله اگر بخواد باشه همینجوره، مع بخواد باشه یعنی همردیف. حالا از این بالاتر
اینهاییست که این مخصوصا مثال به پیغمبر و امام زدم برای اینکه دیگه تکلیف قاعدیه روشن بشه. یه عده خیال میکنن که احساسات وطن پرستیشون بخواد به جوش بیاد به نام خدا و ایران،
کفر اینا.
حالا یه عده که احساسات خلقیشون اخیرا خیلی به جوش آمده و خیلی همچین خلق دوست شدن، گاهی وقتا به جای به نام خدا میگن به نام خلق، یا میگن به نام خدا و خلق.
شرک اینا. به نام خدا ما حق نداریم از اون چه که به ما دستور داده تجاوز کنیم. وقتی که ما به ما اجازه نمیدهن کاری را به نام خدا و نام پیغمبر خدا شروع کنیم، و وقت چطور ما بیاییم به نام خدا بنام و به نام آب و خاک، به نام خدا، به نام خلق. ما خیلی مردم خلق دوستی هستیم، حالا میگیم به نام خدا و نام خلق.
هر روزی شرک به یک صورت در میان مردم ظهور میکنه و تجلی میکنه. خدا و خلق، خدا و خلق چیست؟ با خدا و در مرتبه خدا هیچ چیز نباید قرار داد. به خدا باید به سوی خلق رفت. توجه کردید؟ به خدا، نه با خدا. با دیگه معنی نداره در اینجا. این است که اینجا که میفرماید سبح اسم ربک الاعلی،
میگن به پیغمبر دستور داده در مقام تبلیغ با نام خدا نام احدی رو نبر، نام خدا را منزه بدان از این که با او نام دیگری را ذکر بکنی و با نام او نام دیگری بیاوری. به مشرکین میگه،
مشرکین میگه آقا خیلی خوب تو نام الله رو ببر، نام خدا رو خوب که ببر، اون نامی میبرم بیا ببر.
نه، با نام خدا هیچ نامی نباید بود. الذی خلق فسوا، پروردگار برتر برترین، اون که آفرید، اون که آفریننده است. گفتیم خدا خالق است نه والد. اونی که همه موجودات هستی خودشون را از او دارند. غالبا گفتن خلق در مورد مرکبات گفته میشه. خدایی که این اشیاء مرکب را آفرید و اجزایی را فراهم کرد و از اونها این مرکبات را به وجود آورد، فسوا
و آفرید صرفا کار خدا ایجاد محض نیست،
کم دو اشیاء را فقط ایجاد میکنه به وجود میاره، دیگه کار دیگری بهشون نداره، نه ایجاد است و تسویه. تسویه یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن و در جای خود نهادن،
نه خلق کردن و رها کردن.
مثل این که فرض کن
انسان، فرض کن مثل این است که برای انسان دست خلق بکنن،
گوش خلق بکنن، چشم خلق بکنن، معده خلق بکنن، جهاز تنفس خلق بکنن، جهاز دوران دم خلق بکنن، ولی حالا هر چی شد به هر کدوم به هر جا شد، مثل این اونایی که میان این بساطی پهن میکنن که نار خیابون، نگاه میکنی یک چاقو اینجا گذاشته، یک تسبیح هم اینجا گذاشته، یک شونه هم اینجا گذاشته، دیگه حالا اگه شونه هم اونجا گذاشته بود اونجا گذاشته بود، اگر تسبیح را بردارم به جای چاقو بذارم، چاقو را بردارم به جای تسبیح بذارم، نه دیگه این مجموعه اینجا گذاشته. نه اینجور نیست، هر چیزی در یک جا قرار گرفته در این مرکبات که یگانه جای منحصرش همان است. یعنی مثلا چشم در یک جا قرار گرفته است که این جای دیگری بهتر از او قرار نداره، هر چیزی رو در جای خود. گوش در جای قرار گرفته که همون جا بهترین جای او همان است که هست. قلب در جایی قرار گرفته که بهترین جایی او همان است که هست. مغز و اعصاب در جایی قرار گرفته که جاش همان است که هست. اگر شما معده را به جای مغز بذارید، مغز را به جای معده بذارید، چشم را به جای گوش بذارید، گوش را به جای چشم بذارید، دهن را به جای بینی، بینی را به جای دهن، خرابش کردید. پس هر چیزی را در کل عالم همینجوره، در مجموع عالم همینجوره. اگر زمین را نمیدونم و سیاره دیگری را و خورشید را و اینها که علم بشر به اینها نمیرسد، کسی اگر بتواند کل عالم را در نظر بگیرد، میبیند هر موجودی در مدار خودش و در جای خودش قرار گرفت. والذی قدره، خدایی که اندازه گیری کرد، تقدیر کرد، تقدیر کرد که اندازه گیری، تقدیر گفتیم این اندازه گیری. ببینید باز
نه خدا فقط آفرید باز رها کرد،
مثلا خدا انسان را آفرید اما اندازه شده که در نظر نگرفت که این خدا انسان را میآفرینه، قد یه موچه بیافریند یا قد یه کوه بیافریند
یا ابعاد و اجزا انسان را آفرید. بله انسان دست آفرید، پا آفرید،
حالا اندازه پا چقدر باشه، دست چقدر باشه، پا بزرگتر باشه، دست بزرگتر باشه، یه انگشت ها مثلا اون انگشت بزرگتر باشه، این انگشت کوچکتر باشه، یا چشم مثلا اندازه چقدر باشه، بینی چقدر باشه، دهن چقدر باشه. نه، برای هر چیزی اندازه قرار داده، حد قرار داده، حتی خود عمره، خود عمره خودش حساب داره، برای هر چیزی یک مدت معین و یک اجل معین قرار داده. فهدا، بعد از همه اینها، بعد از خلقت یعنی اصل ایجاد، تسویه جا به جا کردن هر چیزی را در جای خود قرار دادن، تقدیر برای هر چیزی یک اندازه معین و یک حد معین قرار دادن، بعد از همه اینها آیا باز رها کرد موجودات را یا نه؟ یا آخرین مرحله ای دارد؟ آخرین مرحله هدایت است. هر موجودی را در مرتبه خودش به سوی کم او را مجهز کرد به یک وسائلی که اون وسائل او را در راه خودش هدایت میکنه، یعنی موجودات را گمراه نگذاشت. گمراه نگذاشتن چه؟ یعنی موجودات راه دارن. مقصود این است که موجودات عالم خلقت، این عالم طبیعت هست، اینجور آفریده شده، اگه غیر از این باشه این طبیعت دیگه طبیعت نیست، که وجود موجودات از نقص شروع میشه به سوی کمال. یعنی اینها هر موجودی یه راه دارد، راه که باید راهش طی بکنه، حرکت ذاتی این عالم هست. حالا
موجودات را آیا در حرکت هاشون سردرگم کرده؟ همینجوری حرکت های بی نظر بی حسابی بره اینجا یه دفعه اینجا یه اینجا، یا اینها را جوری آفریده در حرکت هاشون هدایت شده هستن و به اصطلاح امروز تکامل ها تکامل هدایت شده هست. مسئله بسیار بسیار مهمی. قرآن میگه اصل هدایت در بطون همه موجودات هست، نه فقط انسان، منتظر هر موجودی به یک نوع خاصی هدایت شده. زمین هم هدایت شده. اگر زمین شما هم یعنی در مدار خودش میچرخه، یک ذره از مدار خودش تجاوز نمیکنه، اون را خدای متعال در درون او قوا و نیروهایی قرار داده که او را در همین راه خودش فقط میکشانه و هدایت میکنه و یک ذره از راه خودش تجاوز نمیکنه. گیاهان وقتی که با عالم جندار هم میرسیم که یک مسئله بیشتر برام روشن میشه. هر گیاهی از مجهز است به دستگاه هدایت و هر حیوانی به هدایت بیشتر و انسان به هدایت بیشتر. آخرین هدایت و آخرین مرحله هدایت انسان هدایت نبوت است. پس کلمه هدان اینجا آمده چرا؟ چون صحبت از تبلیغ بعد از این هدایت دیگه، یعنی آخرین مرحله. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوا. و اون که مرعا را، مرعا از ماده رعی است که رعی به معنی حفظ و نگهداری، ولی در چیز اصطلاحا در مورد گوسفند و حیوانات که اینها را به چرا میبرند، چون در اونجا نگهداری میشوند، به چراگاه ها میگن مرعا، یعنی محل نگهداری که در واقع مقصود محل چریدن است. کم کم به همه گیاهان گفتن مرعا. توجه کردید؟ نه محل گیاه، بلکه به خود گیاه هم گفتن مرعا. والذی اخرج المرعا، اونی که گیاهان را بیرون می آورد از زمین. بعد می فرماید فجعله غطاء احوا، بعد اینها را خشک می گرداند و سیاه شده. این گیاهایی که در ابتدا سبز و خرم و با طراوت هستند، پایان کارشون خشکیدن و بعد در و سیاه شدن. سرما که میاد این معمولا دیگه برگها، اغلب برگها اینجوریه که در آخر هرچی که رو به آخر زمستان میرسه کم کم سیاه میشه، مثلا که سرما زده میکنن. حالا این چیز میخواد بفرماید که مسئله مردن، خشکیدن، از بین رفتن، این هم جزء همین نظام و بایستنی هاست. اصلا نظام کامل نمیشود مگر با همین مردن ها. خیلی واضح هم هست. اگر اون چی که در عالم وجود داره مرگ اگه نداشته باشه، فقط یه دفعه که این موجود های خلق شدن تا ابد هم اونا هستن دیگه. بعدشی دیگه نوبت و آمدن موجود دیگری نمیرسه. مثلا فرض کنید اگر یه دفعه روی زمین این گیاهان پیدا شد، در و دهش پر از گیاه شد، بعدی همجور بمونه، سال دیگه همون هست، ده سال دیگه هم همون هست، هزار سال دیگه هم اونا، ده هزار سال دیگه هم اونا. یعنی خلقت دیگه امتداد پیدا نمی کنه. یعنی هزارها و میلیونها اشیاء دیگه امکان وجود پیدا نمی کنن در اینجا. اگر انسانهایی که هستن در روی زمین، این انسانها نمیرن. اگر مرگ از روی زمین برداشته بشه، حساب کردن در یک سالهای کمی، شاید مثلا 3-4 قرن، اگر انسان ها مرگ از بین بره، بیماری هم از بین بره و فرض کنیم آذوقه هم برسه، که اصلا آذوقه خب وافی نخواهد بود در روی زمین، آذوقه هم برسه، حساب کردن در یه مدت معینی زمین هم چی میشه که انسان ها فقط قدرت ایستادن فقط دارن، چون کتابی فقط رو ایستن دیگه، تکون دیگه نمیتونن بخورن، مثل مجلسه خیلی ازدهام میشه که همجور نیستن دیگه، تکون نمیتونن بخورن. تازه اینها فقط اگه بمونن بعدش چی؟ اگر مرگ نبود ما هم نبودیم.
ما که هستیم از مرگ خودمون غصه میخوریم، در صورتی که اگه مرگ نبود که ما نبودیم. و اگه مرگ نبود اما اولیا بودن، که عبد اما اولیا بودن. ما از نعمت مرگ اونها حیات پیدا کردیم. اگر اونها نمرده بودن که ما نبودیم. اگر گیاه ها نمیرن و خشک نشن که نوبت به گیاه های تر و تازه دیگر نمیرسد. فجعله غفاء احوا. خب تا اینجا صحبت تسبیح هست و توحید هست و وقتی گفت تنزیه بکن نام پروردگارت را، خصوصا به این معنی که گفتیم یعنی با اسم پروردگارت اسم دیگری رو نبر، توحید رو در مرحله لفظ هم حفظ کن تا چه برسد مرحله قلب، تا چه برسد به مرحله عمل. اون وقت شروع می کند به آیه دیگری و مطلب دیگری، سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. باز این قسمت و با خصلت بشری، یعنی یک چیزی را مثل دیگران وقتی بهش گفته میشد احیانا امکان فراموشی براش بود که فراموش بکنه. این بود که وقتی که وحی بر او نازل میشد از آیات قرآن از دو آیه دیگر استفاده میشد. در حال وحی که بود، که در همون حالی بود که فرود می آمد وحی، از این طرف وحی فرود می آمد هنوز تمام نشده، جمله ها رو تکرار می کرد، جمله ها رو تکرار می کرد، تنهو می خواست که اینها بمانه در ذهنش فراموش نشه. این بود که در دو آیه دیگر از قرآن در یه جا فرمود به این که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، به قرائت عجله نکن پیش از اون که وحیش به پایان برسه، یعنی همینجور هیچ تلاوت نکن، بگذار وحی به آخر برسه بعد تلاوت. عرض کنم که بعد در یک آیه دیگر فرمود که ولا چیز در آیه دیگر فرمود این چیز ولا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، زبانت رو حرکت نده برای اینکه عجله داری به تلاوت اون که بر تو نازل شده است. جمع کردن و ضمیمه کردن اینها به صورت کتاب در آوردن با خودی ما ضمانت کردیم. در این آیه به این تعبیر فرمود که ما نسیان را از تو برداشت، کار دیگه تموم دیگه، سن نقره و کفلا تنسا. و اینجا بود که اصلا یه تغییر حالتی در پیغمبر اکرم از نظر حافظه به اصطلاح پیدا شد که دیگه اصلا این حرف ها نبود. اگر وحی نازل میشد یه سوره بزرگ مثل سوره بقره هم فرض کنید یا سوره مائده که از آخرین سوره های سوره پیغمبر اکرم نازل شده و یک جا هم نازل شده، سوره مائده از اول تا آخرش که یک مرتبه نازل میشد، نقش قلب مقدس پیغمبر اکرم بود، بعد همش را بدون اینکه یک ذره و یک حرف کم و زیاد بشود بود. یعنی این اعجاز در وجود پیغمبر صورت گرفت بعد از نزول این آیه. فرمود که سنقره و کفلا تنسا، ما انقریبه به زودی طور این چنین میسازیم، طور این چنین قاری قرار میدهیم که دیگه اصلا فراموش نکن. بعد جمله داره الا ما شاء الله، مگر اون چه خدا بخواهد. این کلمه الا ما شاء الله در قرآن در جای دیگه هم تکرار شده. هر جا هم که خدای متعال یک امری را تضمین می کند و هرگز هم نمی گیرد ولی ما شاء الله را باقی می گذاره، این برای این که مردم بدانند که اگر خدا چیزی را تضمین کرد معناش اجبار نیست. خب دیگه پس خدا دیگه نمی تونه غیر از این، خدا غیر از این نمی تونه.
یعنی باید مشیت ما محفوظه. ما اگر بخواهیم همچنین که دیر بعد از این ما هم اگر بخواهیم که نسیان داشته باشیم تو نسیان نداره، نه ما اگر بخواهیم که نسیان خواهی داشت، ولی ما نخواهیم خواهیم. برزا حضرت فرمود، حضرت صادق ظاهرن فرمود دیگه که خدا انهو یعلم الجهر و ما یخفا، خدای تو خدای عالم هم آشکار را میداند و هم پنهان را میداند، از او چیزی مخفی نیست، که این در آیات دیگر قرآن هم آمده انهو یعلم الجهر و ما یخفا. بعدش میفرماید که لم یذکر یسرا فذکر ان نفعت الذکرا، ابن یسر تل الیسرا دیگه شروع به اون اصل مطلبه. خود نام خدا را به یگانگی یاد کن با نام خدای اعلای خالق مصوی مقدر هادی، هیچ نامی را جمع باشد که دیگر چیزی فراموشی برای تو پیدا نخواهد شد. بعد می فرماید دمیسر تلیل یسرا، ما تو را آماده و میسر خواهیم کرد، تو را نه برای تو بلکه تو را چنین خواهیم ساخت که به آسان‌ترین راه‌ها را برای تبلیغ و برای دعوت مردم به کار ببری که مردم این دعوت تو را بپذیرند. حال این چون دنباله داره با آیات بعد، باشه انشاءالله برای هفته دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، به ما توفیق توحید و تسبیح و تحمید تو را اونطور که شایسته یک انسان عارف تربیت شده باشد، خدایا به ما عنایت بفرمایید. پروردگارا دلهای ما را آماده استماع و استفاده از مواعظ و تذکرات خودت و اولیاءت قرار بده. پروردگارا نیتهای ما را خالص بفرما. پروردگارا به مسلمانان بیداری و بازگشت به اسلام و قرآن چنین توفیقی را عنایت بفرما. پروردگارا مرزای مسلمان